الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعن عدائهم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك بلسان توحيدك وبلي أمرك بمستحفظ دينك فصل عليه أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك وحججك انك حمید مجید. خب در این فراز روایت بودیم که خدای متعال امام رو در استنعه علی عینه استفاه الله بذلک و استنعه علی عینه فی الذره نظره و فی البریته نبره ظلا قبل خلق نسمت ان یمین عرشه. از این عبارت میگذاریم، بجیم بالا بعضی روایت شو خوندیم. فقط نکته اینه دیگه که خدای متعال امام علیه السلام رو در عوالمی که سیر داده و در اون عوالم مواجهه هم با ما داشته، عالم زر بوده، عالم زل بوده، از ما عهد بر امامت امام گرفتن، اونجا مراقبه خاص نسبت به امام داشته. استفاه الله به ذالک و استنعه علی عینه. پس امام یه چنین شخصیتی است. اولا از اینجا شروع نمیشه، از عوالم قبل تو همه عوالمی هم که امام سیر داشتن مورد عنایت خاص و تحت اشراف و عنایت و سن استناع خاص خدای متعال بودن. بعد محبوبن به او حبوه داده شده، بخشیده شده. چی ممکنه بگید متعلق این محبوبن؟ یعنی همین اموریست که گفته شد خدای متعال به امام یه اموری رو عنایت کرده. قبلا گفته شد عرض کنم منتجب المرتضا، هاد المنتجا، قائم المرتجا. این خصوصیات به امام حبوه داده شده، عنایت شده. بالحکمت فی علم الغیب انده، به واسطه اون حکمتی که در محضر خداست که بر ما هم پوشیده است، اون علم الغیبی که در محضر خداست بر اساس اون حکمتی که در مقام علم الهی هست، این عنایت رو به امام کردن. این طور نیست که حالا کسی بگه خدای متعال این کارش حکیمانه نیست، چون این بحثی است دیگه که چرا خدای متعال منو امام قرار نداده یا چرا به امام این چیزا رو عنایت کرده. عنایت میفهمین، میگن این بی حساب و کتاب نیست، بر اساس حکمت. اونم یه امر پوشیده است، بر ما ممکنه روشن هم نشه که حالا اون حکمتی که اقتضا کرده به امام این عنایات رو کنن و به دیگران نشه این و این خصوصیات به امام داده بشه، ممکنه اینا رو بر ما هم تا آخرم معلوم نشه. محبوبن امام به او حوه داده شده، عنایت شده، این امور عطیه خداست، بر اساس حکمت هم هست. اینجوری نیست که حالا خدای متعال به امام عنایت کرده. بعضی حالا خیال میکنن اگه اون چیزها رو به ما هم میدادن ما هم همونجوری عمل میکردیم. اینجوری نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله علی شیرازی، من نوجوان بودم، ایشون یه جایی بحث میگفتن تو راه قدم میذاریم، هر وقتشون رو میدیدیم تو راه قدم میذاریم، من رازه یه ساعت بحثشون میگفت تو راه بریم، نکات حکیمانه میگفتن. میگفتن که به یه کسی بانکه دهمنی از این عطرای قیمتی مسقالی فلان میدم، میگم ببر مثلا خراسان تحویل به فلان شرکت بده یا فلان شخص، با سلامت مراقبه میکنه میبره تحویل میده، امانت داری میکنه، به ما هم یه شیشه عطر یه مسقالی کم قیمت میدن، اینم میرقصیم میندازیم میشکنیم تو خیابون. بعد میگم اون دهمنیه رو چرا من ندادم؟ الله اعلم و حیث یجعل رسالت. اینطور نیست که قیب این انتخاب بی حساب و کتابه. حالا مفصله در روایات که یه جاهایی هم توضیح داده که چرا اینا به امام داده شده. علایال این حکمتی که از جنس علم الغیب هم هست، این ممکنه ناظر به این باشه که چرا به این امام این چیزا رو عنایت کردن، یا اینکه چرا این امکاناتو دادن. هر دوش بر اساس حکمتیه. امام بر اساس مأموریت یه امکاناتی باید داشته باشه، اون امکانات امامت رو به او عنایت میکنن. چرا امام رو تو این مراحل تحت استناع خودشون قرار دادن؟ چون اقتضای حکمته. این امام باید استناع خاص داشته باشه تا بتواند در عوالم بعدی امامت کنه. عنایت فرمودین این حکمت هم برمیگرده به اصل انتخاب امام، هم عنایاتی که به امام شده، هم مراعات خاصی که خدای متعال رعایتی که نسبت به امام داشتن، همه بر اساس حکمتی است که بالحکمت فی علم الغیب انده. البته جور دیگه اینو معنا کردن، محبوب ون بالحکمه، خدای متعال حکمت رو متعلق محبوبند، خدای متعال به او حکمت عنایت کرده. فی علم الغیب اندهو، عنایت می فرمایید. این حکمتی هم که عنایت کرده در اون علم غیبی است که در محضر خداست، ولی با اون معنای اول شاید بهتر تناسب داشته باشه. اختارهو به علمهی و انتجبهو لطهرهی، خدای متعال این امام رو مصطفاست، مستنعه و بعدم میفهمد که خدای متعال رو اختیار کرده به علمهی. اینم عبارت شاید معناش اینه که به واسطه علمی که نسبت به احوال امام داشته او رو اختیار کرده، یا نه اختاره به علمه او رو اختیار کرده که علم خاص خودش رو عنایت کنه. این احتمال هم هست، ولی حالا احتمال اول شاید بهتر تناسب داشته باشه. و این احتمال هم هست، این هم عبارت احتمال هم دادن که انتجبهو به علمه، یعنی اختارهو به خاطر علمی، به سبب علم امام، ضمیر مضاف الیه علم به امام برگرده، اختارهو به علمه، او رو خدای متعال اختیار کرده به خاطر علمی که دارد، او رو اختیار کرده. عرض کردم این خیلی تناسب نداره، چون علم رو خود خدای متعال عنایت کرده دیگه. نهت میفهمید؟ من میگم مگر اینجوری آدم معنا کنه اختارهو به علمه، یعنی اول علم رو به او داده بعد العلم اختارهو. اینجور نیست که همینطوری یک کسی رو اختیار کرده برای امامت، اول امامت رو بهش داده، علم رو بهش داده، بعد اختارهو. اینم معنای قابل ذکریست، اختارهو به علمه، ضمیر به امام برگرده، نه اینکه چون امام عالم بود خدا اختیارش کرد. خب امام که علمش رو از خدای متعال گرفته، یعنی اول به او علم عنایت کرده، بعد که علم عنایت کرده اختاره او، نه اینکه بی حساب کتاب کسی رو به امام امامت اختیار کرده. این همونیست که در یه روایت خوندیم ان الله متوحدون به امره، خلق لذالکه خلقا فقدرهم لذالکه فنحنو اولا نحنو هم. خدای متعال متفرد بالامره، یه مخلوقاتی رو برای صاحب الامر شدن آفرید، تقدیرشون کرد برای اون کار، و ما کسانی هستیم که خدای متعال ما رو برای این امر اختیار کرده و تقدیر ما رو اینجوری قرار داده که میتونیم حامل امر باشیم. ممکنه اینجوری معنا بشه. علایال این احتمال که اختارهو به علمه، خدای متعال به واسطه علمی که داشت او رو اختیار کرد، یا نه به خاطر علمی که به او عنایت کرده بود، علم امام، اول به او علم داد بعد او رو اختیار کرد برای امامت، یا نه اختارهو به علمه یعنی اختارهو به علمه، او رو اختیار کرد که به او علم بدهد. این احتمال هم هست، منتها خیلی با ظاهر عبارت نمی سازه، ولی با سیاق تناسب داره. اختارهو به علمهی و انتجبهو لطهره، خدای متعال او رو برگزید برای طهر خودش. یعنی چی؟ بعضی اینجوری معنا کردن به خاطر اسمتی که به عنایت کرده بود، یا نه خدای متعال او رو منتجب الهیست برای طهارت، خدای متعال رو میخواد پاک قرار بده، انتجبهو. این انتجبهو رو بعد توضیح میده که خدای متعال وقتی این امام رو در عوالم قبل مورد رعایت قرار داده، بعدم تو این عالم هم وقتی میخواسته نازل بشه امام، انتجبهو، یه جوری خدای متعال رو مراعات کرده که همیشه در انتقال از اسلاب از به ارهام طاهر مونده امام علیه السلام. نه فقط امام علیه السلام مسیرش در عوالم قلب تحت عنایت و هدایت خاص خدای متعال بوده، در عالم ما هم وقتی تنزل پیدا کردن در عالم عرض، انتجبهو لطهره، اون منتجبی است که خدای متعال او رو مورد طهارت خاص قرار داده، مراقبه کرده از او که طاهر بماند. عنایت میفهمید، برای طهارتش منتجبه خدای، اینطوری نیست که مثل بقیه باشه. در روایات دیدید حتی این هست که مؤمن و گاید از صلب کافر متولد میشه. چرا؟ چون در اون عالم این دوتا تینت با هم مخلوط شدن، چون مخلوط شدن یخرج الحی من المیت. یعنی میفهمید یه موقع مؤمن در صلب کافره، روایت هم متعدده در کافی همون اول کتاب الایمان و الکفر هست که خدای متعال مؤمن ولو در صلب کافرم قرار بگیره ازش مراقبت میکنه، کافر نمیشه، آلوده نمیشه، ولی بالاخره از صلب کافری به دنیا آمده. حضرت مثال میزنن، میگن مثل خشت گلی که سنگریزه هایی درش هست، این سنگریزه درست آمیخته شده با این گل، ولی وقتی گلو بشورید این تحت تأثیر نیست، عنایت میفهمید این سالم مونده، خدا حفظش کرده. که انه خدای متعال یه اختلاطی ایجاد کرده بر اساس یه حکمتی، ولی مؤمن یه جای از صلب کافر هم اگه به دنیا میاد مؤمنه. در باب ائمه روایات ملاحظه کردید اونجا داره که اصلا اختلاط در طینت امام نبوده، طینت امام اصلا اختلاطی نداره با طینت کفار، او دائما مبرا بوده، مطهره، خدا متعال او رو برای یه کار دیگه انتخاب کرده، یه مسیر دیگه هم براش در عالم قرار داده، اون اختلاط ها نیست. لذا در باب وجود مقدس نبی اکرم در باب ائمه هم هست که از وکلت لسونهی و حفظهی و حیاتتهی من قدرته که عینن آسمه حجبت بنه حجبت به ها انه مدان سلعهر و معایب السفاه. خدای متعال یه دیدبان خاصی برای حضرت قرار دادن که در انتقال از اسلاب به هیچ وجه آلودگی به حضرت نرسیده. اینات میفهمید؟ و اصلا نسل حضرت هم نسلی است که همه مؤمن و موحد بودن. در باب مؤمن گاهی هست که یخرج الحی من الميت، اما حضرت معصوم اینجوری نیست، معصوم حساب کتاب سبایی داره، نه تینتش آمیخته با تینت بات اهل باطل شده و نه در مسیر تنزلش در عالم میثاق آمیختگی داشته و نه در مسیر تنزلش در عالم دنیا انتجبه لطهره. خدای متعال یه مراقبه خاصی کرده از امام که مطهر بماند تا بتواند امام باشه، هیچ آلودگی برای امام حاصل نشده. لذا شاید مثلا این 4-5 تایی که بعد ذکر میکنن توضیح همین است: بقیتن من آدم علیه السلام، خیرتن من ذریت نوح سلام الله علیه و مصطفن من آل ابراهیم سلام الله علیه و سلالتن من اسماعیل سلام الله علیه و صفتن من عصمت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی حضرت وقتی امام وقتی تنزل پیدا میکنه اینجوریست، تنها کسی که باقی مانده از حضرت آدم است که حالا گفتن مثلا مقام خلافت منحصر در امام دیگه، و کسی است که از ذریه حضرت نوحه و از ذریه هم خیره اون ذریه است، از آل ابراهیم، جز مستفون از آل ابراهیم ان الله اصطفا. و اینجوری نیست از کنم افراد عادی آل ابراهیم باشه، که انه از نسل حضرت آدم بقیه است، از نسل حضرت نوح خیره است، از نسل حضرت ابراهیم مصطفی است و سلالت من اسماعیل اون عرض کنم ذریه که خدای متعال او رو از نسل حضرت اسماعیل متولد کرده. یعنی مسیر تنزل این نور داره توضیح داده میشه و صفت من عترت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حدس اینا، حالا تأمل بفرمایید هر کدوم از اینا هم جای دقت است که چرا مثلا راجع به استادم بقیه گفته شده، راجع به مثلا حضرت نوح گفته شده خیاره، اون یه بحثه، ولی مسیر کلی که ظاهرن تو این بیان هست شاید این باشه، نسبت نمیدم، که ناظر به اون انتجابی است که امام علیه السلام داشته خدای متعال لطهرهی، لذا از مسیر خاصی خدای متعال او رو آورده و با مراقبت‌های خاصی آمده که در روایتم رو این تأکید شده. عرض کردم راجع به حضرت در زیارت از راه دور دیدید حجبت انه بها مدان سل عرض کنم اهر و معایب السفاه، یه چشمی خاصی عین ناظر خاصی بوده که اجازه نداد آلودگی ها به حضرت برسه تو این انتقالی که از اسلاب برهام داشتن. عنایت می‌فهمید مطهر مطهر منتقل شدن، یه مراقبه خاصی بوده. بله اونم همینطوره، ظاهرا در ارحام مادرهاشون هم کافر نبوده، وقت مهمترش اینه مراقبه خاصی وجود داشته دیگه. حالا اونا باید بحث بکنیم دیگه، اونا روایت خاصه اصلا، اونا جای دقت داره، ولی علی ای حال اونی که مسلمه این بله در امهاتشون هم ظاهرا نبوده، حالا ظاهرا نبوده، بله دیگه حالا بالاخره بودن دیگه. موطن وجود مقدس نبی اکرم، اونی که مسلم حضرت مراقبه خاص شده، هیچ آلودگی به حضرت سرایت نکرده، این مسلمه. روایت هم داریم در اجداد آبایشون هیچ شرکی نبوده، همه موحد بودن، بلکه از اوصیا بودن. اما بیش از اون در مادرها هم من تلقی می نمی طوره از اون. بله من اصلا الالرحام متحر، بله میگم حالا اونا بعد بحث کنم، چون بحث پردامنه ای هستن، اون ذری اون نسل معناش چیه بعد بحث بکنیم. علایال حالا یه لطیفه هم توش هست که شاید هم خیلی گفتنی نموشه، عرض کنم خدمتون. علایال این اونی که در باب ائمه اینجا بیان فرموده اینه که امامی جوری نیست خدای متعال در مثلا عوالم قبل مراقبه از امام داشته. ملاحظه کردید اول این بود که خدای متعال امام رو انتخاب کرده، اسبابی در اختیار امام است، اسباب اتصال عوالم به خدای متعال، هر کی بخواد به سمت خدای متعال حرکت کنه از این اسباب باید استفاده کنه. بعد فرمودن این امام رو خدای متعال در عوالمی که تنزل داده، در عالم زر و عالم بریه مراقبه خاص کرده، در عالم ازله. بعد رسیده به این که تو این عالم هم که میخواستن تنزل پیدا کنن، منتجب حول طهره، یه طهره خاصی برای امام در نظر گرفته شده، اون منتجبه و برگزیده ایست که خدا با از کنم مراقبه خاص او رو مطهر قرار داده. شاید عرض کردم این اشاره به همون است، بقیت من آدم، خیرت من ذریت نوح، مصطفی من آل ابراهیم، سلالت من اسماعیل و صفت من اطرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. طریق تنزلشون تو عالم اینجوری بوده، خدا متعال از مدار خاصی امام رو آورده. میگه حالا هممون آمدیم تو دنیا شهادتین گفتیم، یه دفعه کسی این وسط امام بشه، این که نمیشه که. لا ینال عهد الظالمین، امام یه مراقبه خاصی، این امام امامی است که خدا متعال از عوالم بالا خلقت خاص، عنایت خاص، حبه خاص، مراعات خاص و مراقبه خاصی داشته. یه همچین امامی محل بحث ماست و چه چنین امامتی. بعد میفهمد حالا در عالم پایین تنزل پیدا کرده امام. وقتی تنزل پیدا کرد، لم یزل مرئیاً بین الله، مورد رعایت الهی است، مرئیاً، خدای متعال در محضر خدای متعال است، خدای متعال مثل دیدبانی از او رعایت میکند، مراقبت میکند، محافظت میکند. دیدید به حالا تعبیر ناروایی شاید اینجا تطبیق کردنش، مثلا به چوپان میگن رائی، چون محافظت میکنه دیگه، اونجایی که خود این حیوان نمیتونه خطر خودشو بفهمه و محافظتش میکنه دیگه، مراقبت های خاصی که خودشو اگه رها کنی نمیفهمه اصلا باید این مراعات ها رو داشته باشه. امام هم رائی ما هست، یعنی همین. حالا خدای متعال اون اصطلاح اصلا اینجا نمیخوام به کار ببرم، عرض کنم داره مرئیاً به عین الله، خدای متعال دیدبانی است که رعایت کننده و محافظت کننده امامه. یه شؤونی امام دارن تو عالم که خود شؤون با عظمتی است، ولی مهمتر اینه که خدای متعال رأی امامه، مرئیاً به عین الله، دائما در محضر خداست، خدای متعال او رو مورد رعایت خاص قرار داده. یحفظه و یکلعه به ستره، خدای متعال رو حفظ میکنه در مقابل مخاطرات. و یکلعه، کلاع رو بعضی همون حفظ معنا کردن. ملاحظه کردید بعضی از لغویین اضافه کردن، گفتن اینا کنار هم که به کار برده میشن یه خصوصیتی در کلاع هست. کلاع یعنی یک چیزی رو در محافظتی قرار بده که اصلا دست دشمن به اون نرسه، در پرده های قرار بدی، جوری او رو جدا کنی که در دسترس نباشد. این کلاعت، محافظتی که او رو از خطرها دور میکنه، اما به این صورت، یه موقعی در معرض خطر محافظش میکنن، یه موقع اصلا در جای قرار میدن که دست خطر به او نمیرسه، دست دشمن به او. این کلاعته، شاید معناش این باشه. اینا مصادیقشه دیگه، یعنی خدای متعال مرئیه. بله، نه به عین الله، یعنی در محضر خداست. خدای متعال کنهو دیدبانیست که محافظه است، اما کیفیت محافظت چطوره؟ مثلا مرحوم الله صالح این طهر رو به عصمت برمیگن، خدای متعال رو معصوم قرار داده، این عصمت کافیست برای محافظت. حالا شما اینو به انواع دیگه میگید، خدای متعال وقتی میخواد محافظت بکنه که دست اون آلودگی ها نرسه به حضرت، چه کار میکنه؟ یه روح مهیمنی قرار میده، خود روح رو به یه نقطه میرسونه که مشرفه، تحت تأثیر. همه اینا میتونه مصادیقش باشه، نهت فهمودین. ولی اینجا سخن اینه که بالاخره امام مرئی هم بین الله، هم نسبت به گذشته سیری که تو اسلاب دارن، هم از وقتی تو به دنیا میان، در این دنیا هم کمان که در باب وجود مقدس نبی اکرم در خطبه قاصه هستمی فرمودن که از همون حين کان فتیما، منذ کان فتیما، خدای متعال ملکی از اعظم ملائکه رو مراقب حضرت قرار داده، شیاطین رو دور میکردن. یه مراقبه خاصی که انهو برای امام هست تو عالمم که میان در مسیر محافظت میشن، و بعدم تو این عالم که میان، که اینا نکات مهمی است که ما گاهی ازش غفلت میکنیم دیگه، که این مسیری که انسان داره تو عالم دنیا میاد اگه آلوده باشه ممکنه گرفتار کنه یه نسل رو. خدای متعال اونها رو از آلودگی هایی که در مسیر ممکنه واقع بشه کلا حفظ کرده، هیچ آلودگی اینه مطهر مطهرن، ولو از ناحیه آبا، چون دیدید گاهی اوقات عده‌ای گرفتار خصوصیات آبایشون هستن، گاهی گناه تا هفت نسل میره، خصوصیاتیست دیگه از منتقل میشه، این خصوصیات بعد مطلقاً به معصوم منتقل نمیشه. حالا یا اصلا از نسل کسانی هستن که اوصیا هستن، اسلاب طاهر و ارحام مطهره، یا علاوه بر این یه مراقبه خاصی است که هیچ آلودگی به امام نمیرسه ولو از ناحیه گناه دیگری. حجبت عنه بها مدان سل اهر و معایب استفا، هیچ آلودگی راه پیدا نمی کنه به ساحت وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت در مقام تنزلشون. بعد ظاهرش اینه که عرض کردم این روایت زیارت تو زیارتی متعدده، اسلاب المطهره، بله، ارحام اسلاب شامخه، ارحام مطهره، مکرر در روایات، یعنی پیداست خدای متعال این رحم رو پاک کرده برای تنزل امام در این رحم، محیطیست که امام میخواد درش روش کنه. و بعد روایات دیدین داره امام وقتی میخواد متولد روشن یه شربتی از فلان مرحله از فلان چشمه نازل میشه، بعد امام میاشامند، بعد اینجوری امام بعدی منتقل میشود، یکی از اسبابش. بعدم وقتی تو رحم مادر است مثلا 4 ماهش که شد در حضرت و سینه حضرت کتف حضرت تثبیت میشه که تمت کلمت رو انعاد فرمودیم کلمت رو ربک صدقن و عدلا، نمیشه این یه ارحام ناپاک باشه که. یه سیر خاصیست امام خدای متعال یه مسیر، یعنی ما انقدر گاهی اوقات در قدرت خدام شک میکنیم به نظر اون خیلی مگه میشه، خدای متعال این کار کرده دیگه. بله در باب مؤمن هم هست، در مؤمن هم در اصل این که چجوری از عالم بالا تنزل پیدا میکنن، هم در ارحام چجوری محافظت میشن، در اسلاب محافظت میشن، اینا هر کدوم به اصطلاح روایاتی داره، روایاتش هم خوندنیه. در باب معصوم که خدای متعال لم یزل مرئیاً بعین الله، مورد رعایت الهی بوده، در محضر خدا بوده، خدای متعال توجه و عنایت خاص و نگهبانی خاصی نسبت به امام داشته. یحفظه و یکلعه و یکلعه به ستره، شاید این ست فقط متعلق به همین یکلعه باشه، خدای متعال امام رو حفظ میکنه و او رو در یه پوششی قرار میده که اصلا دست کسی بهش نمیرسه توی مقاماتی، در معرض نیست اصلا که حالا بخوان خطری متوجه او کنن. چی؟ حالا اون رو باید در جای خودش، اون معلوم نیست مربوط به این بحث ما باشه. ائمه علیهم السلام نسل متصلی دارن، اصل در روایت هم داره انساب کل حسب ما نسبن منقطع اون الا حسبی به نسبی، شاید این رو باید مربوط به اون باب باشه در جای خودش. خدای متعال یحفظه و یکلعه به ستره، امام در یه پوششی است که اصلا دست شیاطین و مخاطرات به حضرت نمیرسه. مترودن انه حبائل ابلیس، خدای متعال عرض کنم رشته های عرض کنم ابلیس رو، ریسمان های کمند هایی که برای حبائلی داره ابلیس دیگه برای صید کردن، مترودن انه حبائل ابلیس، خدای متعال حبائل ابلیس از او ترد میکنه، دور میکنه، اصلا به ساعت امام نزدیک نمیشه. نهاد میفهمید واقعا حبائل ابلیس حبائل، چون شیطان قوایی داره دیگه که حبائلی داره، شرکهی عرض کنم نفسهی، حالا دویستایی که در دعای امام سجاد علیه السلام در روزهای ماه رمضان هست، خدایی، بله، این سوال همیشون هم فرمودن، گفتم یه نکته ایست روایات متعدد داره جداگانه باید بحث بشه، یه نکته ای داره تون روایات، حالا جداگانه باید بحث بشه اون نعت میکنید، ولی اون مسلم کبرای کلی است که امام مراقبت خاص ازش شده، هیچ آلودگی در اسلاب و ارهام به امام نرسیده. عرض کردم همونه دیگه، همون بحث. این یک سوال دیگه، این سوال عنایت فرمودین، این یه سوال بعد در جای خودش بحث بشه، این سوال خاصه، روایت خاصی هم داره. قاعده کلی همینه که امام در همه تنزلاتشون در عوالم مورد توجه بودن. استنهو علی عینه، عرض کنم مرئیان به عین الله، انتجبهو لطهره. خدای متعال یه مراقبه خاصی نسبت به امام داره. بله دلیل، ما دلیل نداریم، ولی از اون ور تو در زیارات متکرر آمده که ارحام، نه مطهره یعنی چی؟ صلب ارحام مطهر، پس مؤمنه بودن دیگه، همین دیگه. خب ارحام مطهر است، ارحام بله در ارباب روشنه، ولی در امهات هم شرک به معنی شرکی که از ایمان بیرون ببره نیستا، و الا مطهره نمیشن که. کی میگه اثبات کرده مشرک بوده؟ نه از کجا ما؟ حالا بعد بحث کنیم دیگه، همون که اون یه دونه رو شما کنار بگذارید که جای بحث داره، و چه دلیلی شما دارید که امهات ائمه مشرک بودن؟ میگم ارحام مطهر بوده، مشرک نبودن دیگه، ولی مطهره نمیشن که. هم والا نه، من نمیگم آبا هر کی در نسل امهات هم بوده که هر چی بگه که همه آدما باید معصوم بشن که. اینو ما نمیخوام بگیم، میخوام بگیم نسل امهاتی که از اون نسل امام منتخب، خود این ارحام، ارحام معصوم، ارحام مؤمنن، ولی این مؤمن هم خودش آبا و اجدادش همه مؤمنن، نه اینو ما نمیخوام ادعا کنم. این عرض من کجاست؟ نه این روایت، ببینید من یه بحث، بله روشنه، یه انتقال خاصی است، اما نسبت به امهات هم این هست که امهات ارحامشون مطهر است، اما مطهر است معناش اینه که همه آبا و اجدادمون هم مؤمن بودن، این لازم نیست. اون کسی که به نحوی در سلسله امهات ائمه واقع می شده باید همه آبا و اجداد و هم مؤمن باشن، ما اینو دلیل نداریم، ولی خودش باید رحمش رحم پاکی باشه. حالا شاید یه نکته دیگری هم اونجا بخواب، اونا بحث جدا اگه بهش بپردازیم، ولی این مسلمه که ارحام مطهره، ولی مؤمن میتونه از نسل کافرم باشه، ممکنه آبا امهات یه جایی مؤمن نباشن، ولی خود امهات باید مؤمن باشن، ارحامی که در اون ارحام ما منتقل میشه ارحام مؤمنن، آلودگی شرک درش نیست. حالا این مؤمن خودش آبایش ممکنه مؤمن نباشن، عرض کردم داره خدای متعال از مؤمن مراقبه میکنه. نهت فرمودین مثل اون سنگی که در یه لبنه است، خدای متعال ازش مراقبه میکنه، از دست نمیره. اما اینکه حتما آبا و اجداد و امهات هم باید مطهر باشن، نه این از ادله نداریم ما، ولی خود ارحام باید مطهره باشن. آبا هم که یه سلسله خاصی سن از ادله استفاده میشه که همه آبا حضرت برگزیده بودن، لذا اینی که میخوان بگن حضرت مثلا ابو طالب مثلا مشرک بوده، واقعا از اوصیایشون روایت در متنش میگن مشرک بوده و طیب الله انفاس، زورشون به حضرت امیر نمیرسه، میگن پدر فلانی ایمان آورد، پدر اصلا مشرک از دنیا رفت. بله میگم خود حضرت که نمیتونن مقایسه کنن، حضرت مشرکه بالله طرفت عین، اونا تا پیریشون بود میپرستیدن دیگه، خودشونو نمیتونن مقایسه کنن، میگن مثلا پدر از مشرک از دنیا رفت، پدر فلانی ایمان آورد. حالا هر زمینه از این روایت استفاده میشه که خدای متعال سلسله ای که این آبایی که منتقل شده سلسله آبای خاصی است، مراقبه خاص بوده از یه مسیر. تو این مسیری هم که می اومده حضرت آدم بودن، حضرت نوح بودن، حضرت ابراهیم بودن، حضرت اسماعیل بودن، وجود مقدس نبی اکرم بودن، تو هر مسیری هم برگزیده بوده، یعنی خدا مراقبه خاص داشته. این استفایه یعنی این دیگه، بقیتن خیرتن مصطفن سلالتن صفوتن، یعنی مراعات خاصی نسبت به حضرت بوده، حضرات معصومین در تنزلشون. بعدم لم یزل مریم بین الله، هم در گذشته هم در آینده. این یحفظه او از مصادیق مرعیانه، یحفظه او بیکله او به ستره، مطرود انه هبائل ابلیس که بالاخره شیطانی هبائلی داره دیگه، اون هبائل و رشته هایی که با او سید میکند از امام مطروده، به هیچ وجه همه مکرهای شیطان بشه به امام راه پیدا نمیکنه. به دیگران ممکنه دیگه با واسطه یه نوعی هبائلش برسه دیگه، مطرودن انه هبائل ابلیس، مثلا نمیرسه دسته، در این مقامی نیست که شیطان دستش بهش برسه. خودش هم همین ادعا رو کرده، با اینکه تمام از بعضی روایات استفاده میشه تمام درگیری شیطان با امام ها، از وقتی امام به دنیا میاد او لشکر میچینه برای اینکه نقشه امام رو خراب بکنه، ولی خودش هم میدونسته دستش به خود امام نمیرسه. الا عبادک من هم المخلصین، تمام امکاناتی که به او دادن دون دسترسی به امامه. مطرودن انه حوائل ابلیس، که حالا حوائل ابلیس هم تو روایت آمده دیگه، این حد میفرمایید که رشته هایی داره، یه چیزهایی دو روایت متعددی هم داریم که توضیح میده چه چیزهایی آدم از حوائل ابلیس نجات میده، ولی اونی و بعضی مصادیق هم به عنوان حوائل ابلیس ذکر شده که نشون میده حبایل ابلیس یه چیز پیچیده ای، ساده نیست که آدم خیال کنه مثلا حالا یه ریسمانیس میندازه رشتا. که یکیش این دیگه حبایل ابلیس امر پیچیده ایست، یعنی اینجور نیست که حبایل ابلیس حالا ریسمان نقشه هایی که میکشه و امکاناتی که داره، طرحایی که داره که تو اون طرها مؤمنین رو درگیر میکنه، این حبایلشن دیگه، ولی ساحت امام منزه از این که اصلا تمام این امکانات ابلیس به اونجا راه پیدا بکنه. مطرودن انه حبائل ابلیس و جنودهی، شیطان جنودی داره غیر حبائلش، لشکرش، که در روایت دیدید بعضی روایت میگه جنود ابلیس فرزندانشن. خدا متعال به ابلیس به اندازه هر فرزندی که به حضرت آدم داده دو تا فرزند داره، اینا قوا و لشکرشن، گاهی برای یه مؤمن به اندازه قبیله ربیع و مضر لشکر فراهم میکنه. این یه معنای جنوده. یه معنای دیگه هم جنود داره که در بعضی از روایات رو تاکید شده، مثل اینکه غضب از جنود شیطانه، همون است که در حدیث عقل و جهل آمده که خدا متعال یه لشکری برای وجود مقدس نبی اکرم خلق کردن که اون لشکر ایمان و یقین و توکل و اینهاست، یه لشکری هم برای ابلیس که اون 75 تا صفت رذیله است که در حدیث عقل و جهل آمده. این جنودی که ابلیس تو عالم باش کار میکنه، قوایی داره، حرص داره، بخل داره، حسد داره، با اینا راه میبره عالم رو، اینا به امام نمیرسن، مطرودن انهو، راهی به امام نداره، نه نسلش و نه قوا و امکاناتی که بهش دادن به امام، به ساحت امام نزدیک نمیشه. مطرودن انهو حبائل ابلیس، حبائل ابلیس. و در بعضی روایات داره ذریه، تطبیق به ذریه شده جنود ابلیس. حالا من مثلا این روایت بخونم، جنود ابلیس، جنود ابلیس ذریته من الشیاطین، از امام باقر علیه السلام نقل شده، عنایت کردین در کافی شریف است. جنودش فرزند نسل خدا بهش داده دیگه، نسلش لشکرشن، که در عسکرمی که میگه راجب مؤمن گاهی به اندازه دو تا قبیله بزرگ جزیره تا لشکر گسیل میکنه، یعنی همین دیگه. ظاهرا همینطوره، از نسل ابلیس ما مؤمن بعیده داشته باشیم. معلوم نه، معلوم سجن نه از نسل ابلیس باشن که. این روایت رو نتوانید مثلا وحذر الغضب فانه جندن عظیم من جنود ابلیس، این یه معنای دیگه از جنده که در حدیث عقل و جهل توضیح داده شده که اونم جنود ابلیس هن. با یه قوایی کار میکنه تو عالم، قوای او ممکنه همه رو درگیر کنه ولی به امام راه پیدا نمیکنه. بله، نه نسل هم داره، واقعا نسل داره، در روایت داره خدای متعال بهش نسل فراوانی داده. نه اصلا نسل داره، خودش نسل داره، فرزندان داره، هم جنودشن. البته ممکنه کسی بگه که این ذریه معنای معنوی هم داره، یه عده شرک و شیطانن، شیطان درشون دخالت کرده، اونا میشن جنود ابلیس. اینم هست که جنود ابلیس فقط ذریه خودش نیستن، بعضی جنود ابلیس از شیاطین انسان دیگه، شیاطین انسان هم جنود ابلیسن. علایال یه قوایی داره شیطان، لشکری داره از صفات و از نیروهایی که دور و برش هستن، اینها به ساحت امام راه پیدا نمی کنن. همه قوای شیطان دون سطح امامه، با اینکه شیطان خیلی واقعا آدم مجموع ادله رو میبینه چیز خطرناکیه، ولی دون ساحت امام تمام امکاناتش. مدفوع انه وقوب الغواسق، نه امام دور شد، دور شده از ساحت امام دیگه، مطرودن انه. نه نه اصلا اینطور نیست که قوای شیطان بتونه به امام راه، به امام خودشو بعد نجات بده. اصلا اینجوری توی ساحت بالا امام، به تعبیر دیگه امام مشرف است بر این شرایط. یعنی ببینید برای امام که اون نقشه میکشه، اما نقشش دون ساحت امامه، نه اینکه امام رو محاصره میکنه، امام از محاصره هستن، مطرودن انه. یعنی تمام مکایدش به اون ساحت. نه که بگید مثلا شیطان برای حضرت میتونه یه طرحی بریزه که حضرت رو محاصره کنه، این نیست. ببینید یعنی چی؟ یعنی مثلا حسدی که شیطان میفرسته به امام نفوذ میکنه؟ مطرودن انهو دیگه، یعنی بگم مطروده، همه طرحی که شیطان داره از امام طرد میشه. ما نه، اینجوری نیست کسی ما را از قوای شیطان را از ما حتما طرد بکنه، مگه تحت عنایت امام قرار بگیریم. بله کسی با امام راه رفت محافظت میشه، حراست پیدا میکنه. کنا نحرس و کمن شیاطین، من که اینجوری مطرودن یعنی خدا اینا رو طرد کرده، اصلا نمیرسه به امام، امام دیگه. یعنی شیطان قواش دون امامه، امام مشرف، امام دستگاه شیطان هم تحت اشراف امامه. حال دیر شد. بله این معناش همینه دیگه، یعنی اصلا خودش تسلیم امام شد. آب بخشید اذان شد دیگه، ما می‌خواستیم